بسم الله الرحمن الرحيم. در ماه مبارک رمضان به عرض رسید که اگر شرطی در هنگام معامله ذکر نشود، در هنگامی که قرارداد یا به صورت شفاهی یا به شکل کتبی یا به صورت رفتار متقابلی که نشان دهنده این باشد که اینها دارن معامله میکنند، در هنگام قرارداد که به یکی از این سه صورت یا نوشتن یا گفتن یا عملی که دلالت بر اون قرارداد بکند، اگر شرطی رو در ضمن این حالت نکرده باشند، اون شرط الزام آور نیست. و بعد هم قابل الحاق به خود قرارداد نیست. اینو ما عرض کرده بودیم. یه مثال من میخوام بزنم، همین روزها ما مواجه شدیم باهاش، با این مسئله که یکی از کسانی که مسجد هم گاهی رفت و آمد میکنه با این مسئله درگیر بود و او اینه که هنگام مثلا خرید یه جنس یا اون زمانی که شما میخواید چیزی رو، محلی رو اجاره کنید، اگر این شخص بداند که شما این چیزی که میخواید بخرید میخواید برید مثلا فلان معامله رو باهاش بکنید، یا اگر این محل رو که داره به شما اجاره میده بداند که شما مثلا مذهبتون فلان مذهبه، مثلا مسلک اجتماعیتون گرایش مثلا به سمت فلان گروه داره، اگر بداند به شما اجاره نمیدهد یا به شما نمیفروشد. خیلی هم نسبت به این حساسه، ولی هنگام معامله اینو شرط نمیکنه. شما هم حتی میدانید این رو، میدانید که اگر او بداند که شما مثلا تعلق به فلان جریان اجتماعی دارید، او نمیخواد سر به تن شما باشه تا چه برسه بخواد به شما چیزی بفروشه. بله، اگه مثلا از یه غیر شیعه که حالت عنادم داره با شیعه با رفتید یه جنس رو میخواید بخرید، او اگه بداند شما شیعه اید اصلا به شما نمیفروشه یا به شما مثلا تخفیف نمیده، شما هم ابراز نمی کنید. نه اینکه خلافش رو ابراز کنید، اونجا جایز نیست، اما اصلا چیزی نمیگید، به صورت عادی میرید و از او چیزی میخواید بخرید یا از او میخواید اجاره کنید. در هنگام خرید این جنس یا در هنگام اجاره کردن با شما هیچ شرطی نمیشه. اگر او بعدن بفهمه که شما چنین قصدی داشتید یا به فلان طایفه تعلق داشتید، یا اگه میدونستین مثلا او اگه میدونست که شما مسجد اعظم پشت سر فائق نماز بخونین به شما نمیفروخت این جنس رو، اگر این چنین باشه بعدن شما این چنین نیست که مجاز نباشید تو اون جنس تصرف کنید، یا لازم باشه که آنچه او در ذهنش داره شما مراعات کنید. چرا؟ چون هنگام قرارداد چنین شرطی نشده. اگر با شما قرار میشد، مثلا میگم، دارم اینو میگم حالا بین شوخی و جدیه، شما فرض کنید میخواستید برید یه فرشی بخرید، فرش فروش به شما میگه این فرشو به شرطی به شما میفروشم که تا آخر عمرو پشت سر فائق نماز نخونید. اگر این شرط رو گذاشت و شما هنگام قرارداد پذیرفتید باید رعایت کنید. توجه کردید؟ باید مراعات کنید. نماز خوندن پشت سر من اگه من عادل باشم مشروعه ولی واجب نیست. بله، شما میتونید برید پشت سر کسی دیگه نماز بخونید یا نماز فرادا بخونید. اگر شرط کرده بود که من که نباید نماز بخونی، اونجا شرطش میشد خلاف شرع و نافذ نبود. اما اگه بگه پشت سر فائق نماز نخون، شما بپذیرید باید مراعات کنید. اما اگر او نمی دانسته و در هنگام معامله هم چه شرط نکرده، با نفر قبلی شما شرط کرده، با شما شرط نکرده، هیچی نگفته، در این صورت این چنین نیست که شما اون شرط رو مجاز نباشید انجام بدید. روشنه؟ این اگه از این طرف فهمیدید، بخوام یه چیزی بگم شبیه اینه، انشالله با هم قاطی نکنید. و او اینه، اگر به شما چیزی رو نمی فروشه، به شما چیزی رو اجاره نمیده، بلکه یه مالی رو در اختیار شما قرار میده که شما استفاده کنید، استفادهش رو مجازید بکنید، ولی ملکیتش از آن اوست، اگر در اینجا او بداند که مسجد اعظم شما میاد، راضی نیست تصرف کنه، اونجا باید مراعات کنه. تونستم عرضم برسونم؟ اگر به شما میفروشه، داره ملکیتش رو منتقل میکنه، وقتی شما مالک شدید، در قرارداد هم شما تعهدی نکردید که فلان کار رو انجام بدید یا فلان کار رو انجام ندید، شما بعد از اون قرارداد مجازید اون کار رو انجام بدید. روشنه؟ در قرارداد اجارم او منفعت اینجا رو به شما تملیک میکنه، یعنی شما مالک منفعت میشید. اگه بنده مثلا برم مغازه آقای فاطمیان رو اجاره کنم، ملکش اگه مال ایشون هست، من مالک منفعتشم، یعنی حتی ایشون بعد از این قرارداد اجاره اگه بخواد وارد این مغازه بشه، مجاز نیست بدون اذن من و بدون رضایت قلبی من وارد بشه. روشنه؟ پس در اجاره هم شما چیه؟ مالک میشید، منتها مالک چی میشید؟ منفعت میشید. روشنه؟ در اینجا اگر طرف شرط نکرد در هنگام معامله چیزی را بر شما، در این صورت شما مجازید استفاده کنید. یا اگه میدونست شما مثلا پسر کیکیک هستین، به شما نمیفروخت، ولی حالا که نمیدونسته فروخته، شما مالکت میتونید استفاده کنید. اما اگر ملک همچنان در اختیار اوست، او مالکه، یا شما اجاره نکردید، فقط مجازید استفاده کنید. شما وقتی میری خونه کسی مهمانی، بله، رو فرشش میتونید بنشینید، رو صندلی اون میتونید بنشینید، میتونید دستشویی برید، ولی هیچ کدوم که شما مالک نیستید، شما فقط مجازید در استفاده از اونجا. اگر اون صابخونه بداند که شما مسجد اعظم میای، راضی نیست پا تو خونش بذارید، شما نمیتونید سکوت کنید و برید تو خونه بگید به من که نگفته. قلب او در اینجا چیه؟ ملاکه. روشنه؟ قلب او ملاکه اینجا. اگر به شما خونه رو اجاره میداد، حق نداشت به شما بگه خون مسجد اعظم نرو. اما اگر به شما مسجد این ملکشو منتقل نکرده، نه اصل مال رو نه منفعتشو منتقل نکرده، در این صورت مال مال اوست، شما فقط حد اکثر مجازید که در اون مال تصرف کنید. اگر او در تو ذهنش این باشه که شما در صورتی که فلان کار رو انجام بدید راضی نباشه بیه تو خونش، یا از اون مال تصرف کنید، در اون مال تصرف کنید، شما باید در اینجا مراعات نظر او رو حتما بکنید. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب امروز روز نیمه ماه شوال، هم سال روز وفات حضرت عبدالعظیم الحسنی رضوان الله و سلام الله علیه بود و هم سال روز جنگ خونین احد بود که منجر به شکست ظاهری سپاه اسلام و شهادت 70 نفر شد که در رأس اون شهدا و سید اون شهدا حضرت حمزه عموی بزرگوار پیغمبر خدا بود. خب من در این حال میخوام به بعضی از این آیاتی هم که تلاوت کردیم یه اشاره بکنم. در این حد من اشاره میکنم، بعد میخوام یه نکته راجع به حضرت عبدالعظیم علیه السلام عرض کنم و چند تا نکته هم درباره حضرت حمزه علیه السلام. اما این آیه 65 که تلاوت کردیم، بل ان سالتهم ليقولن انما كنا نخوف ونلعب قل اب الله و آیاتی و رسوله کنتم تستهزئون. منافقین زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد، این منافقین دو دسته بودن. بعضیشون آدمایی بودن که همه میشناختن که اینا منافقن، ظاهرشون با باطنشون فرق میکنن، اظهار مسلمانه میکردن و در این حال معلوم بود که اعتقاد ندارن، مردم هم میشناختن. یه عده ای از منافقین هم بودن که اینا مخفی بودند، خیلی شناخته شده نبودند. این منافقین البته همدیگه رو میشناختن، اینایی که منافقین رسمی بودن همپالکی های خودشون رو میشناختن. اینا یکی از کارهایی که میکردن این بود که دین و شریعت و خدا و پیغمبر و قرآن رو میامدن در ذهن مردم و مسلمان ها سخیف میکردن. از چه راه؟ از راه مسخره کردن. توجه کردن، دست مینداختن پیغمبر خدا رو، دست مینداختن آیات قرآن رو به سخریه و استهزا میگرفتن، احکام دین رو که میامد با خنده و با شوخی و با این چیزا برگزار میکردن. در ذهن عموم مردم این گونه است که اگر یه چیز رو شما باهاش حالت تمسخر برقرار کنی، ولو اینکه قصدتون شوخی باشه، حرمت این مسئله و احترام و احترام و جایگاه این مسئله در ذهن او کاهش پیدا میکنه و در نتیجه تعلق خاطر بهش کمتر میشه و زودتر دست بر میداره ازش. قرآن میگه وقتی بهشون شما اعتراض میکنید، بهشون میگید که آخه این کارا چیه که دارید مسخره میکنید خدا رو، بل ان سألتهم، اگه ازشون بپرسی، آیه قبل هست که اینا استهزا میکنن، اگه ازشون بپرسی که چرا این کارو میکنین، انما لیقولون انما کنا نخوف و نلعب، ما داشتیم شوخی میکردیم، بازی بود، جدی نبود، آقا پیغمبر رو ما قبول داریم ولی حالا یه تیکه ای هم داریم میگیم. خدا بلا فاصله ازشون یه سوالی میکنه که این سوال خیلی جدیه. الان من فکر میکنم تو فضای مجازی یا حتی فضای حقیقی این مسئله محل ابتلاء، قل اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، با همه شوخی، با خدا هم شوخی، با آیات و نشانه های خدا هم شوخی میکنی، با پیغمبر خدا هم شوخی میکنی. این کار حتی به قصد شوخی هم چیه؟ غلط و باطل و نادرست. توجه کردی که تخفیف بکنه تو ذهن مردم این مقدسات رو، مقدسات رو تخفیف بکنه. حالا گاهی ورودی این مسئله اینه که یه مثلا مداح یه چیز خونده، بابت او شروع میکنن کلیپ ساختن، و چیزای خنددار گذاشتن از اینجا شروع میشه، ولی انعکاس پیدا میکنه تو چه چیزی تو ذهن مردم. کلن مداهی اهل بیت علیهم السلام اینجوری یه میره زیر سوال. مقدسات دین رو باهاش ما سر به سر نذاریم. اگر بلد نیستیم شوخی کنیم، خب نکنیم، شوخی که واجب نیست. اگر بخوایم شوخی هم بکنیم، وارد این محدوده نشیم. کما اینکه در شوخی حرمت مؤمن رو نباید شکست. من نباید با شوخی مثلا نسبت به طایفه آذری زبان ها بگم یه ترکه بود فلان، بعدم بگم منظورم شوخی بود. این اهانت به مؤمن اگه تلقی بشه جایز نیست. من اهان لی ولیان فقط ارصدنی بالمحاربه، خیلی تعبیر بزرگی است از احادیث قدسیه که تقریبا متواتر نقل شده. اگه کسی به ولی من خدا اهانت بکنه، او در کمین جنگ با من نشسته، میخواد از یه جایی مخفیانه کمین کرده با من بجنگه. خدا تعبیرش این. اگر این باشه راجع به اولیاء عادی خدا اینجوری بشه، نسبت به ائمه خدا دیگه ببینید چیه، نسبت به پیغمبر اکرم ببینید قصه به کجا میرسه. خدا این موارد جز ناموساشه. خدا نسبت نوامیس خودش خیلی جدیه. اگه کسی به نوامیس شما بخواد بگید من در حد شوخی هم، شما بگید شوخی نداری اینجا، ولی شما یه آدم غیرتمندی هستید، شوخی با نوامیستون رو هم نمیپذیرید. خدا هم ذات اقدس خودش، هم دینش، هم پیامبرش، هم ائمه علیهم السلام، اولیاء خدا، نوامیس خدا، باید از این مسئله ما به شدت پرهیز کنیم. این یه نکته میخواستم راجع به امر معروف و نهی از منکر که در هر دو صفحه که امشب موفق به تلاوت شدیم بهش اشاره شده ام عرایزی عرض کنم، بماند انشاءالله یه وقت دیگری. اما حضرت عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه که ما توفیق مجاورت با قبر شریفش رو داریم و روایت در کتاب کامل الزیارات که راوی به خدمت حضرت عسکری علیه السلام، ولی یا امام حادیث یا امام حسن عسکری علیه السلام شرفیاب شد، حضرت فرمودن از کجا اومدی؟ گفت کربلا بودم و اهل ری هم هستم. حضرت به او فرمود که اگر تو اما لو کنت تزور قبر عبدالعظیم الحسنی بری، فقط کنت تزور الحسین علیه السلام، اگر تو قبر جناب عبدالعظیم رو در همون ری زیارت میکردی، تو زیارت جدم حسین علیه السلام رو در نامه عملت مینوشتی. که البته این روایت با قرائنی که دارد، که نمیخوام اینجا بحث طلبیگیشو بکنم، باید ما او رو به همه آثار زیارت امام حسین برنگردونیم، ولی یه بخش قابل توجهی از ثواب و آثار زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام که فوق حد احصاء ماست در زیارت همین بزرگوار در اینجا. و خیلی وقتا ما در زیارت این بزرگوار واقعا کوتاهی میکنیم. الان من میدونم از بعضی از اهل مسجد بپرسیم، از همینا که الان در خدمتتون هستیم، اینا ابراز میکنن که چند ساله که به زیارت این بزرگوار مشرف نشدن، ولی در حالی که خیلی جای دیگه رفتن. و این بزرگوار در زمان حیاتش به این گونه بود که شخصی به امام هادی علیه السلام رجوع کرد. حضرت وقتی که دیدن او اهل ری هست فرمود که سؤالی اگه داری برو از عبدالعظیم در ری بپرس که مورد اعتماد ماست. و این جمله رو وقتی او دین خودش و عقاید خودش یه وقت ابراز کرد به امام هادی علیه السلام، حضرت در پایان به او فرمودن انت ولی یونا حقا. خیلی جمله بزرگی ها، انت ولی یونا حقا، تو واقعا ولی مای. و شخصیت بسیار بزرگواریست. اوائلی هم که در این منطقه آمده بوده گویا در حالت خوف و نگرانی بوده، تا مدت ها اینجا مخفیانه گویا زندگی میکرده، یه قدری باز مشهور شده، مجدداً مثل حالت خوف بر او عارض شده و وقت قریبانه هم گویا از دنیا رفته باشه و در این مکان دفن شده. رضوان الله تعالی علیه از امامزاده های صحیح و نسبه که ما از زیارت اون بزرگوار خودمون رو محروم نکنیم. اما جناب حمزه ابن عبد المطلب رضوان الله و صلوات الله علیه، عموی بزرگوار پیغمبر خدا، که در میان عموهای پیغمبر دو بزرگوار بودند که اینا از بقیه حسابشون جدا بود، یکی حضرت ابو طالب و یکی هم حضرت حمزه. ابو لهب فرزند دیگری بود از عبدالمطلب که او اهل کفر و اهل عناد و جهود بود که در سوره تبت یدا ابی لهب هم بهش اشاره شده. اینا با هم برادر بودن، البته از یه مادر نبودن، اما در میان عموهای پیغمبر حضرت ابو طالب و جناب حمزه بر بقیه سبقت داشتن. بعضی از عموهای دیگه هم بودن از پیغمبر خدا که مکان و منزلتشون همانند اینها نبود. این دو بزرگوار فوق العاده بودند. جناب حمزه با پیغمبر خدا یا 2 سال فرق سنی داشتن، 2 سال بزرگتر بود یا 4 سال بزرگتر بود، تاریخ ها با هم جا واحد نیست، تقریبا هم سن پیغمبر خدا بود. و این حمزه وقتی به دنیا اومد از یه خانم شیر خورد که بعد که پیغمبر اکرم هم به دنیا اومد، اوائل قبل از اون که به جناب حلیمه سعدی پیامبر رو بسپرن، حضرت هم یه مدتی از همون خانم شیر خورده، لذا هم عموی پیغمبره هم برادر رضاعی پیغمبره. یه وقتی به پیغمبر خدا گفتن یا رسول الله شما ازدواج میکنید، چرا هیچ یک از زنانی که شما میگیرید مثلا از اقوام و فامیل ها نیستن؟ حضرت فرمود منظورتون چیه؟ مثلا من با کی ازدواج کنم؟ و حضرت عرض کردن که دختر حمزه خیلی دختر شایسته است. حضرت فرمود اون که برادرزاده منه، من با حمزه با هم شیر خوردیم و او محرم منه، با محرم نمیشه ازدواج کرد، چون آن تمام رابطه هایی که در نسب باعث میشه که محرمیت پیش بیاد، در رضاع یعنی در شیر خوردن هم پدید میاد، منتها خود احکام رضاع یه احکام نسبتا مفصلی است که در کتاب نکاح هم فقها بحثشو کردن که با چه شرایطی که بچه شیر بخوره از یه خانومی سبب این میشه که اون خانوم بشه مادر رضاعی این بچه، شوهر اون بچه بشه پدر رضاعیش و فرزندان دیگر اون خانوم بشن برادر خواهرای او، دایی رضاعی، عموی رضاعی، همه اینا اون مطرح میشه. یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، هر چه که به خاطر نسب باعث محرمیت بشه در رضاع هم میشه. پس حضرت حمزه هم برادر پیغمبره از نظر رضاعی، هم عموی پیغمبره، هم یه جوری همسن پیغمبره تقریبا. توجه کن وقتی پیامبر خدا ابراز نبوت کردند، این دو عموی پیغمبر خدا ابتدا ایمانشون رو کتمان کردند، هم ابو طالب علیه السلام هم جناب حمزه. منتها حضرت ابو طالب این کتمانش رو تا پایان عمرش ادامه داد، گرچه خیلی وقتا با رفتاری که میکرد و با اشعاری که میسرود میفهماند که ایمان به پیغمبر خدا دارد، اما به دلیل این که میخواست که از پیغمبر خدا حمایتی بکنه، چون حضرت ابو طالب بزرگ قریش و رئیس قریش بود، حمایت پیغمبر وظیفه او بود، ایشون چون چنین وظیفه رو احساس میکرد از پیغمبر خدا به صورت علنی حمایت نمیکرد و ابراز ایمان نمیکرد، اما گاهی حضرت این اشعار می سروده که اشعار او حکایت میکرد از ایمان او. از جمله چهار پنج بیت به نظرم شعری داره که من حفظ نیستم، که وقتی جناب حمزه که برادرش باشه ایمان آورد به پیغمبر خدا، در تشویق او چند بیت شعر سرود که تو ایمان به اون حضرت آوردی، چه کار درست و به جای انجام دادی، که در کتب این اشعار ثبت شده. اما حضرت حمزه ایمان خودش رو ابراز کرد. اینکه کی ایمانش رو ابراز کرد به پیغمبر خدا، در تواریخ مختلف بعضی گفتن که همون سال دوم بوده، بعضی گفتن سال پنجم ابراز کرده. و زمانی که حمزه ابراز مسلمانی کرد، از اون زمان مسلمان های قدری قوت گرفتن تو جامعه، یه قدرتی پیدا کردن که میتونستن ابراز وجود بکنن، سرشون رو بلند کنن. شخصیتی بوده حضرت حمزه بسیار تأثیرگذار، خیلی تأثیرگذار و حامی بزرگی برای پیغمبر خدا محسوب می شده. این بزرگوار به قدری شخصیتش مؤثر بوده که امیرالمومنین علیه السلام بعدها بعد از حادثه سقیفه و چند سالی بعد از او، حضرت این جمله رو فرموده بود که اگر بعد از رسول خدا دو نفر زنده می بودند، یکی جعفر برادرم که در جنگ موته شهید شده بود و دیگر حمزه عمویم زنده مانده بود، اگر این چنین مانده بود من تکلیفم فرق میکرد، دیگه من سکوت نمیکردم، به خاطر این دوتا من اقدامات دیگه میکردم. گفت یکی مرد جنگی به هست 100,000، درسته، ولی حضرت فرمود چه کنم که خدا جعفر رو از من گرفت و برادر دیگری به جای او برای من باقی مون که عقیل بود، یه آدم بیحال، آدم بدی نبود عقیل، ولی مسلمونیش حالا تو حال هواهای بعضی از، یعنی خلاصه چه ارز کنم، توش زیاد بود. یه وقتی تو پرانتز بگم، عقیل آدم بدی نبود ها، ولی در این حال خلاصه خوب بودن آدم هم سقف داره، مال بعضی ها، مال اکثر آدم ها. او خلاصه از امیرالمؤمنین درخواستی داشت، درخواست کمکی داشت، حضرت فرمود من نمیتونم این کارو بکنم. او رفت و یه مدتی سر سفره معاویه نشست. توجه کردیم. میگم آدم بدی نبود، ولی در این حال یه همچین چیزی هم بود. حضرت فرمود برادرم جعفر رو خدا ازم گرفت و جاش عقیل رو داد و عموی شجاع من رو جناب حمزه رو از من گرفت و به جاش عباس رو گذاشت. عباس هم بله، عباس عموی پیغمبر، او تو جنگ بدر جزء گروه مشرکین بود که تو اون جنگ اسیر شد، بعد البته مسلمان شد. این خلفای بنی عباس همه از نسل او هستند، همه اونجوری. حضرت فرمود خدا به جای جعفر عثمان عقیل و به جای حمزه عباس رو گذاشت. اگر اون دوتا می بودن تکلیف من فرق میکرد. جناب حمزه فوق العاده عجیب بوده، شخصیت فوق العاده ای بوده، کما اینکه جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه برادر امیرالمؤمنین هم فوق العاده بوده، ایمانهای عجیب و غریبی اینها داشتند. خب جناب حمزه با مسلمانش تو تاریخ داره که مسلمانها یک قوت قلبی پیدا کردند. در جنگ بدر، ابتدای جنگ بدر که با این رجزخانی های آغاز شده بود از سوی مشرکین، سه نفر رفتند که مقابله کنند با سه تا از افراد خیلی قدرتمند و شجاع مشرکین. امیرالمؤمنین علیه السلام بودند، جناب حمزه و حارثه بن عبدالمطلب که برادری که عموی دیگر پیغمبر خدا یا پسر عموی او بود، به نظرم عموی پیغمبر بود. رفتن امیرالمؤمنین تو لحظه اول خلاصه طرف مقابل رو کارشو ساخت، حمزه مشغول درگیری بود، حضرت رفت به کمک حمزه، نفر دوم و همینجور نفر سوم رو باز امیرالمومنین علیه السلام با کمک حارثه از پا در آوردن. حمزه در جنگ بدر قدرت نمایی هایی کرد. تو جنگ احد کینه امیرالمومنین و حمزه رو خیلی به دل گرفتند مشرکین و یه جوری میخواستند که تقاص بکنند و انتقام بگیرند. خب دستشون به امیرالمؤمنین نرسید و خدا امیرالمؤمنین رو حفظ کرد در اون جنگ، اما دستشون به جناب حمزه رسید و وقتی اون نیزه رو وحشی در پهلوی جناب حمزه کرد، حضرت از روی اسب زمین که افتاد به دستور مادر معاویه پیکر جناب حمزه رو مسله کردند و جگر او رو از شکم او خارج کردند، بردند برای هند که او به دندان کشید از شدت بغض و کینه‌ای که نسبت به جناب حمزه داشت. خب جنگ تمام شد، پیغمبر خدا در میان شهدا میچرخید، رسید به عموی بزرگوارش حضرت حمزه که بدنش متلاشی شده بود. پیغمبر خدا خیلی گریه کرد، گفتند که خواهر جناب حمزه حضرت صفیه میخواد بیاد بالای سر برادرش. پیغمبر خدا فرمود نه، خواهر نمیتونه چنین صحنه ای رو ببین، بیتابی خواهد کرد. وقتی این خبر رسید به صفیه، او قول داد که من حتما صبر رو از دست نخواهم داد. در این حال وقت خاص بیاد، پیغمبر قبل از او عبای مبارک رو بر روی پیکر حمزه کشیدند. این عبا کوتاه بود، قد حمزه بلندتر بود. حضرت دستور داد خار و خاشاکی از اطراف جمع کردن روی پای او گذاشتن. بعد دستور دادن صفیه آمد. یا رسول الله ای کاش کربلا هم بود. دختر زینب کبرا وارد گودال قتلگاه شد با اون پاره پاره بدن بی سر برادر مواجه شد. وضعیت بدن به گونه ای بود که لحظه اول گویا زینب کبرا از سر تعجب پرسید انت اخی انت ابن من؟ آیا تو برادر زینبی؟ آیا تو فرزند پدر زینبی؟ من رو کرد، خود رسول خدا خطاب کرد، یا رسول الله صلی علیک ملیک السما و دا حسین المرمل بالدماء مغطاء الاعضاء مسلوب العمامة والرضا وبناتك السبايا وذريتك مقتلة صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بالحسين وأهل بيته يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. قلب نورانیش از ما راضی و خشنود بگردان. وجود شریفش از هر خطر و بلیه و صدمه مصون و محفوظ بدار. ما را در انجام هر عملی که اون بزرگوار را از ما راضی می سازد موفق بدار. ما را از ارتکاب هر عملی که اون بزرگوار را از ما ناراضی می سازد باز دار. پروردگارا ما را و والدین ما و ذوی الحقوق ما را از صایب بخش و بیامرز. پروردگارا به حضرت حمزه سید الشهدا قسم، آفات و آهات و بلیات رو از سرزمین های مسلمین بالاخص سرزمین های شیعیان دفع و دور بگردان. شر یهود عنود و حامیان و اتباعشون رو به خودشون باز بگردان. پروردگارا عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. قرض مقروضین ادا بگردان. پروردگارا حوائج قلبیه ما فوق رغبتمون روا بگردان. حاجات آنها که از ما التماس دعا کرده اند حاجات آنها رو هم از سایه روا بگردان. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب